بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس، اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشالله که حضرت ابا عبدالله الحسین در این ایام اسارت اهل بیتشون به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر رحیمانه‌ای داشته باشن. صلوات دیگه‌ای مرحمت بفرمایید. معظر مبارکتون، دیشب بیان کردیم که حادثه عظیم عاشورا یک حادثه اتفاقی و یک حادثه یهویی نیست، ریشه داره. هم ریشه فرهنگی داره در تاریخ، هم ریشه سیاسی و هم ریشه اجتماعی. اینها رو باید بررسی کرد. محضر مبارکتون گفتیم که برای بررسی این ریشه ها که فرصت زیادی می طلبه، بنده خیلی خلاصه می کنم تمام این بررسی هایی رو که انجام دادم و محضر مبارکتون تبیین خواهیم کرد. برای اینکه این ریشه ها ارزیابی بشه، مقدمه نیاز بود و اون مقدمه این بود که باید ساختار کوفه شناسایی بشه، که اگر شناسایی نشه در تحلیل تاریخ ما اشتباه میکنیم و عبرت گرفتن از تاریخ اشتباه میکنیم. پس باید ساختار کوفه بررسی بشه. دیشب دو بُعد از ابعاد کوفه رو بررسی کردیم. یکی ساختار اجتماعی سیاسیشون بود که گفتیم نظام رؤسای اصباع، بعدن ارباع، بعدن اضافه شد به اونها عریفان، که یک نظام کاملا مدیریتی و تشکیلاتی برای رهایی از یک نظام قبیلگی صرف. چون اولین ساکنان کوفه خدمتون گفتیم کیا بودن؟ حدود 12 تا از قبائل قحطانی و عدنانی، که اینها بدوی بودن، بعضن آداب شهرنشینی رو نمیدونستن و مدیریت اینها خیلی سخت بود. به همین دلیل نظام رؤسای اصباع، بعدها ارباع و نظام نظارتی عریفان رو دیشب برای شما توضیح دادم. در کنار این نظام که امشب تو تحلیل نهایی خیلی به دردمون میخوره، این نظام، نظام و ساختار اقتصادی کوفه را هم خدمتتون گفتیم که ساختار اقتصادی کوفه یک ساختار کاملا وابسته به دولت بود. یعنی مردم کوفه یا وجه نقدی می گرفتن به نام عطیه یا عطایا، که سالی یک بار یا چند بار سهم‌بندی می شد، به اونها پولی داده می شد، یا ارزاق کالا به اونها داده می شد، که اون هم ارزاق اصلی که 4 رقم بود خدمتون گفتم توزیع می شد. به همین دلیل مردم کوفه از بعد اقتصادی کاملا دستشون تو جیب حکومت بود، از خودشون چیزی نداشتن، به خودشون هم زحمت نمی دادن. چرا؟ چون زندگیشون میچرخید با این پولها و با این ارزاق کالایی که به اونها تحویل داده میشد. امشب میخواییم یک اشارهی به ساختار فکری کوفه، ساختار عقیدتی کوفه هم داشته باشیم، بعد بریم ببینیم چرا مردم کوفه ابتداءً با ابا عبدالله الحسین بیعت کردن بعد او رو رها کردن، که ما دچار این سستی نشیم. ساختار فکری و اعتقادی کوفه اون هم تقسیمی داره. گروه های مختلفی در کوفه ساکن بودن. اولین گروه ساکن گروه یمانی ها و یمنی ها بودن که نسبت به اهل بیت کاملا ارادت داشتن، نسبت به امیرالمؤمنین و خاندان امیرالمؤمنین. لکن از سال 40، یعنی بعد از اینکه امام حسن از خلافت کنار گذاشته شد و تشریف بردن به سمت مدینه، مغیرة ابن شعبه این انسان خبیث والی کوفه شد تا حدود 10 سال. بعد یک انسان خبیث دیگه‌ای به نام زیاد ابن ابی از سال 50-51 تا 60، قبل از 60، این 20 سال امویان با این دو فرماندار زیرک و خبیث ذائقه و سبک زندگی مردم رو تغییر دادن. اومدن با تخصیص بودجه های کلان، با تخصیص ارزاق کلان، با تخصیص مسئولیت های شهری کلان و نظامی کلان به بعض از رؤسای قبائل که ارادتمند به اهل بیت بودن، در این 20 سال آرام آرام دنیا چنان چرب و چیلی بود برای این رؤسای قبائلی که ارادتمند به اهل بیت بودن، آرام آرام از اهل بیت جدا شدن و یک طیف جدیدی در کوفه شکل گرفت به نام طرفداران امویان. نبود توی کوفه اصلا و ابدا طرفدار اموی کسی نبود، چون از ابتدا دوستداران اهل بیت در این شهر سکونت گزیدن. اما آرام آرام با تغییر نگرش و سبک زندگی و رشوه های کلان و عطایا و ارزاق کلان، بعض از رؤسای قبائل جذب حکومت شدن، خصوصا تو تقسیم اون مدیریت های هفتگانه، رؤسای اسبا و مدیریت های پایین تر، عریفان، مسئولین طرفدار اموی ها تزریق شدند توی بدنه اجتماعی و سیاسی. و این تزریق نیرو در بدنه اجتماعی و سیاسی باعث تحول فکری و عقیدتی شد. مردمی که غالبا طرفدار اهل بیت بودند یا لااقل ضد اهل بیت نبودند، آرام آرام ذائقه‌شون تغییر پیدا کرد و آرام آرام علیه اهل بیت موضع گرفتن. و اینجا بود که یک طیفی علاوه بر شیعیان به نام طرفداران اموی ها در کوفه تشکیل شد، یک طیف بسیار قدرتمند و ثروتمند. قدرت و ثروت رو با هم داشتن، خود به خود موقعیت های اجتماعی هم به دست اونها بود. اینها تونستن فکر خودشون رو با کار فرهنگی به جوونها چنان القا کنن که آرام آرام از اهل بیت جدا بشن. طیف دیگه‌ای که در کوفه حضور داشت از بعد فکری، طیفی بود که نه شیعه بود نه اموی بود، طرفدار امویان بود، به نام خوارج. اینها بعد از جنگ نهروان به زندگی خودشون ادامه دادن، جذب نیرو داشتن، دو بار در دو حکومت مغیره و حکومت زیاد قیام کردن و به شدت سرکوب شدن. به شدت، یعنی سال 43 هجری و سال 58 هجری. 43 زمان مغیره است، 58 زمان زیاده. به شدت خوارج سرکوب شدن. خوارج به عنوان یک نهله فکری موند، اما توی جریان کربلا هیچ کاری نکرد. اونطوری که تو گزارش‌های تاریخی بررسی کردیم، نه تو طیف اموی‌ها حضور فعال داشتن. چرا؟ چون اصلاً معاویه را قبول نداشتن و اموی‌ها را قبول نداشتن. نه تو طیف امام حسین بودن. چرا؟ چون امیرالمؤمنین و فرزندان علی را هم قبول نداشتن. البته به صورت تک و توک از خوارج کسانی تو سپاه کوفه بودن، از باب لجاجت، از باب انتقام جنگ نهروان، اما به صورت سازمانی و به صورت یک فکر نظامی یا سیاسی حضور نداشتن. اما طیف شیعیان زیاد بودن، طیف امویان هم در حال زیاد شدن بودن، اما اکثریت مردم همون لایه‌های خاکستری اصطلاحاً متاسفانه یک انسان‌های فرصت طلب، یک انسان‌های نان به نرخ روزخور، باید می‌دیدن که کی قدرتمنده، کی ثروتمنده، طرف اون می‌رفتن. هیچ نقش تشکیلاتی نداشتن، نقش مدیریتی نداشتن، اما اماش مهمه، اما به هر طرف گرایش پیدا می کردن، وزن اون گرایش رو بسیار سنگین می کردن. اتفاقا اونهایی که توی کوفه تونستن در ابتدا طیف اهل بیت رو قدرتمند کنن، همین ها بودن و همون ها بودن که در آخر رفتن تو دامن امویان و طیف اونها رو سنگین کردن و اون لشکر حدود 30,000 نفری رو از همینا تشکیل دادن. تو این لشکر 30,000 نفر شک نکنید که شیعیان خلص نبودن اصلا و ابدا. این که میگن ابا عبدالله الحسین رو شیعیان کشتن، نه مباشرتن بلکه غیر مستقیم. هیچ کدام از شیعیان سرشناس و هیچ کدام از طیف شیعیان واقعی اهل بیت توی کربلا علیه ابا عبدالله الحسین نبودن. اونها با کوتاهی و عدم همراهی ضربه به امام حسین زدن، یعنی موندن تو خونه و ترسیدن. این گناه نابخشودنیشونه، نه اینکه اومدن تو کربلا علیه امام شمشیر زدن. اونهایی که توی کربلا جمع شدن علیه امام، طیف امویان و اون گروه فرصت طلب نان به نرخ روزخور بودن، و الا نه از شام کسی اومد، نه از بصره کسی اومد، همه از کوفه بودن. اما کوفه چند طیف بودن؟ شیعیان یه طیف بودن، زیادم بودن اما یه طیف. اموی ها کم بودن، اما تو اون 20 سال از سال 40 تا 60 زیاد شدن طرفدارانشون. به همین دلیل امام حسین روز عاشورا چی فرمود؟ فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی اونهایی که در مقابل امام بودن، یا سران امویان و اون اسبا، رؤسای اسبا و اربا و عریفان بودن، یا طیف همفکر امویان، یا فرصت طلبها و نان به نرخ روزخورها بودن. شیعیان کوتاهیشون در عدم همراهی بود، در عدم همراهی با امام. شخصی مثل سلیمان ابن سرد خزائی، شخصی مثل رفاعت ابن شداد، یا شخصای دیگه و بزرگان دیگه شیعه که همراهی نکردن، این گناهشون سنگین بود. نه اینکه شمشیر گرفتن علیه ابا عبدالله الحسین، نه. حالا این هم از طیف فکری از ساختار فکری. حالا خوب دقت کنید، بعضیا فکر میکنن نامه‌نگاری به ابا عبدالله الحسین تو همون 5 ماه رخ داد. نه، امشب براتون سند تاریخی یادداشت کردم که حدود 10 سال قبل از کربلا و عاشورا نامنگاری ها شروع شده بود. اینکه ابا عبدالله الحسین حرکت کرد چرا؟ چون بارقه های امید کوفیان همیشه به اهل بیت بوده، همیشه نگاهشون به اهل بیت بوده. پس نامنگاری با ابا عبدالله الحسین فقط توی اون 4-5 ماه نبوده، از 10 سال یا 11 سال قبل از کربلا و قبل از عاشورا نامنگاری ها شروع شده بود. اما امام ببینید چه برخوردی میکنه. اولین شخصی که تو تاریخ ثبت شده که به ابا عبدالله الحسین نامه نوشته سال حدود 50، یعنی 10 سال قبل از کربلا، 11 سال قبل از کربلا، شخصی است به نام جعدت ابن حبیره که سرعمه امام میشه، از بزرگان شیعیان عراق و کوفه است. کسی بود که امیرالمؤمنین هم او رو دوست داشت، خواهرزاده امیرالمؤمنین بود. کی نامه نوشت؟ همین که امام حسن مجتبی به شهادت رسید، شیعیان کوفه فکر کردن الان وقتشه که قیام کنن علیه معاویه. معاویه هنوز زنده بود و ابا عبدالله الحسین رو باید دعوت کنن و رهبری قیام علیه معاویه رو بگیرن و این رهبری رو امام حسین داشته باشن. اینجا بود که جعدت ابن حبیره نامه نوشت. من یه خط از نامش رو نوشتم که ببینید با چه ادبیاتی هم نوشته. جعدت ابن حبیره خطاب به ابا عبدالله الحسین میفرماید فَإِن كُنْتَ تُحِبُّ أَن تَطْلُبَ هَذَا الْأَمْرَ فَأَقْدِمْ عَلَيْنَا فَقَدْ وَطَّنَّا أَنفُسَنَا عَلَى الْمَوْتِ مَعَكَ. یعنی ای ابا عبدالله الحسین، اگر اراده کنی که حکومت عراق رو به دست بگیری فَأَقْدِمْ إِلَيْنَا، سال 50 است، فَأَقْدِمْ 50-51 بیا سراغ ما. فقد وطننا، ما جان خودمون رو آماده کردیم که چی بشه؟ علی الموت معک، جان خودمون رو در راه تو فدا کنیم، جان فشانی کنیم. ببینید نظر شیعه همیشه حقانیت اهل بیت بوده، شیعه همیشه به دنبال رهبری اهل بیت بوده و قدرت بخشیدن به اهل بیت در مدیریت جامعه اسلامی بوده. امام چی پاسخ میده؟ ببینید امام به عنوان یک جامعه شناس و موقعیت شناس و سیاسی با تدبیر جواب جناب جعده رو چی فرمود؟ فرمود اما انا فلیس رأیی الیوم ذالک، من حسین امروز یعنی سال 50-51 رأی و نظرم این نیست که قیام کنیم الان برای حکومت علیه معاویه. فالصقوا رحمکم الله بالارض، به زمین بچسبید. یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نکنید الان، الان وقتش نیست. وکمونو فل بیوت، تو خونه های خودتون پنهان بشید. واحترسو من الظنه، گمان حکومت رو علیه خودتون تحریک نکنید، مراقب باشید حکومت به شما زنین نشه. مادام معاویت حیا، تا وقتی که معاویه زنده است همین کارو بکنید، تا وقتی این جرثومه طاغوت زنده است
وقت قیام نیست. چراش مفصله، خیلی مفصله، اما خلاصش اینه: معاویه بسیار سیاسه، معاویه بسیار ظاهر فریبه، ظاهر بسیار متدینی به خودش گرفته. الان وقت مبارزه با این نیست. علاوه بر این که تنها کسانی که تو کوفه به امام نامه نوشتن سال 50-51 کیا بودن؟ تعدادی از شیعیان، نه همه مردم کوفه. فَإِنْ يَحْدُثِ اللَّهَ حَدَثًا وَأَنَا حَيٌّ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ بِرَأْيِ. اگر خدا خواست و معاویه از دنیا رفت و من هم زنده بودم، نظر خودم رو به شما خواهم نوشت. الان وقت قیام نیست. این شاهد تاریخی رو آوردم محضر مبارکتون که بدانید بحث دعوت ابی عبدالله الحسین فقط سال 60-61 نبود، از سال 50-51 بود. اتفاقا فقط به دعوتنامه اکتفا نکردن، تعدادی از شیعیان از کوفه حرکت کردن رفتن خدمت ابا عبدالله الحسین سال 50-51 و به امام گفتن آقا جان قیام کن. امام فرمود الان وقتش نیست. و جالب، تو تاریخ ثبت شده که مروان حکم که والی بود یا جزء سران مدینه بود، سریع گزارش این دیدار رو هم فرستاد. اوضاع اینطوری امنیتی بود. امام وقت قیام رو اون موقع نمیدونست. حالا 15 رجب سال 60 طاغوت بنی امیه به درک واصل شد. یزید بیرون شهر در حال تفریح بود. تا به خبر دادن برگشت 2 روز طول کشید. 17 نامه نوشت به والی مدینه، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان. نامه کی رسید؟ 10 روز بعد، 27 رجب. امام 28 رجب قیام کرد. یعنی همین که خبر سقوط طاغوت بنی امیه به مدینه رسید، 1 روز بعد امام قیام کرد و از مدینه بیرون زد به سمت مکه. خبر به کوفه رسید. همین که خبر به کوفه رسید، همه هیجانی شدن، همه احساسی شدن. چرا؟ ادله رو من سریع براتون بگم. 1، شیعیان هیجانی شدن چون دیدن الان دیگه وقتشه امام حسین رو دعوت کنن به کوفه. الان وقتشه، حق حکومت و مدیریت اجرایی جامعه با اهل بیته. الان وقتشه، به امام نامه نوشتن. 2، یه عده از مردم که تو این 20 سال حکومت بعد از امیرالمؤمنین از بنی امیه ظلم‌های زیادی دیدن و دلشون تنگ شده بود برای عدالت علوی، به دنبال عدالت حسینی بودن. اونها هم احساساتی شدن، هیجانی شدن، نامه نوشتن. 3، یه عده از کوفیان از دیر زمانی با شامیان مشکل داشتن. شام تحت سیطره روم بود، کوفه تحت سیطره ایران بود و همیشه اینها جنگ داشتن، بخاطر اینکه بین ایران و روم هم جنگ بود. اینها حالا حس ناسیونالیستی داشتن، اصطلاحاً دنبال بازگرداندن اون عزت پایتختی جهان اسلام به کوفه بودن و دیدن کسی میتونه این عزت رو برگردونه. اینها معتقد به امامت نبودن، دنبال این بودن که مرکزیت و پایتخت بودن کوفه احیا بشه در مقابل دمشق و شام. اینها هم نامه نوشتن، اعاده مرکزیت که فواید هم سیاسی داشت، هم اقتصادی داشت، هم اجتماعی داشت. این شور و هیجان انقدر زیاد شد که اون طیف فرصت طلبان و نان به نرخ روزخورها هم طمع کردن، دیدن همه یه دست با ابا عبدالله الحسینن. اونها هم نامه نوشتن، اونها هم نامه نوشتن.
و جالب اینه عزیزان، اینو دقت بکنید، این خیلی پیچیده است، خیلی عجیبه. دیگه کیا نامه نوشتن؟ اموی های کوفه هم نامه نوشتن. البته اموی نبودن، گفتم کیا بودن؟ طرفداران اموی بودن، اینهایی که قبلا به اهل بیت ارادت داشتن، با پور رفته بودن به سمت اونها، با مقام و قدرت رفته بودن به سمت اونها، دوباره برگشتن. سران و متنفذان قبائل هم برای حفظ موقعیت خودشون و نفوذ خودشون و اون رئیس و عریف بودن خودشون باز نامه نوشتن. جالب، چند تا از اسم این طرفداران اموی ها رو برای شما بخونم. یک، عزرت ابن قیس. عزرت ابن قیس کی بود؟ یکی از طرفداران سرسخت اموی ها، نامه نوشت به امام. روز عاشورا همین عزرت ابن قیس فرمانده سوار نظام عمر سعد بود، نامه نوشت. اما عزرت ابن قیس وقتی که سپاه عمر سعد وارد کربلا شد، به عزرت ابن قیس که فرمانده سوار نظام بود بهش گفت عزره برو ببین حسین چی میخواد. عزره سرش انداخت پایین، گفت چیکار، چرا نمیری؟ گفت من از کسانی بودم که نامه نوشتم، میدونم چی میخواد، ما بهش گفتیم بیا، برای همین نرفت، یکی دیگه رو فرستاد عمر. یکی دیگه از کسانی که نامه نوشت عمر ابن حجاج زبیدی مزهجی بود که بعدن توی کربلا سپاه منع آب به فرماندهی همین آقا بود. از روز هفتم کی آب رو بست؟ همین عمر ابن حجاج که برادر خانم هانی ابن عروه مرادی بود. دیگه یک شخصیت مرموز بسیار پیچیده به نام شبس ربعی، این هم یک شخصیت بسیار پیچیده مرموزی بود، از هواداران بنی امیه بود، این آقا هم نامه نوشت. اتفاقا عاطفی ترین و حماسی ترین و زیباترین نامه ها رو همینا نوشتن که آقا جان کجایی؟ چشمه ها جوشیده، درختان ثمر داده، همه جا سرسبز، اینجا یک سپاه آماده، یه فرمانده کم داره، بیا آقا جان، بیا آقا جان ما رو از دست اموی ها نجات بده. خود طرفداران اموی ها. خب حالا سوال، نامه ها کم نبودن، تا 12,000 نامه نوشتن. امام حرکت کرد، مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، حدود 20,000 نفر با او بیعت کردند. این 20,000 نفر اومدن دست دادن ها. حالا اونهایی که نیومدن و اینها نماینده اونها بودن شاید بیشتر از این حرفا بود. 20,000 نفر بیعت کردند. حضرت مسلم ابن عقیل با کوفه آشنا نبود، رؤسای شیعه رو جمع کرد تو خانه هانی ابن عروه، مثل جناب حبیب ابن مظاهر که بهش میگن مظاهر، اصلش مظاهره، حالا مهم نیست، حبیب، مسلم ابن اوسجه، جناب هانی ابن عروه، سلیمان، همه اینها رو جمع کرد و یک کار تشکیلاتی دقیق کرد. کوفه رو به 4 قسمت تقسیم کرد، هر کدوم از اینها رو فرمانده اونجا قرار داد، فرمانده های زیر، یک کار کاملا تشکیلاتی. اما متاسفانه همیشه سادگی شیعه کار دستش میده. مردم یک پارچه فریاد میکشیدن که منتظر قدوم امام حسینیم، نامه بنویس آقا بیاد. مسلم ابن عقیل نامه نوشت. همون طیف اموی ها، طرفداران اموی ها به رهبری عمر سعد نامه نوشت به دمشق که نعمان ابن بشیر یک مدیر ضعیف یا متضعفه، یعنی یا ضعیفه یا خودشو به ضعف زده، هیچ کاری نمیکنه، شیعه قدرتمند شده، مسلم داره کار مدیریتی تشکیلاتی میکنه، داره کوفه رو کاملا محله به محله اشغال میکنن. اگر کوفه رو میخوای یک شخص قوی بفرست. یزید هم مشورت کرد با سرجاون مشاور رومیش عبیدالله ابن زیاد که یک نیروی امنیتی و یک مدیر توانمند تو کار بدش، یک مدیر توانمند بود. عبیدالله ابن زیاد اومد. ببینید کوفه یک پارچه با مسلم ابن عقیل بود. اولین کاری که عبیدالله ابن زیاد کرد این بود، رؤسای اربع رو جمع کرد، عریفان رو و مدیران زیرین رو جمع کرد، اونها رو با شدت تهدید کرد، اونها رو تطمیع کرد و گفت اگر موقعیت خودتون رو میخواهید حفظ کنید، محله های جغرافیایی کوفه که طبق تقسیم بندی دیشب خدمتون گفتم مدیریت کنید. دو، معقل غلام مخصوص خودش رو با 3000 دینار مجهز کرد. ببینید سادگی شیعه اینجاست، برو بگو این 3000 دینار رو میخوام بدم کمک به قیام امام حسین. رفت تو مسجد چند روز نماز شب خوند، کمرش در گرفت از بس که نماز خوند. شیعیان دلشون سوخت، گفتن واقعا این آدم درستیه، دادنش دست یکی از رابطای تشکیلاتی، اونم قشنگ برد خونه هانی ابن عربه، مرکز مدیریت مخفی، سران مدیریت کش شدن، هانی کش شد، اون رابطهای چارگانه کش شد، عریفان زیر نظر این چا کش شد. چه اتفاقی افتاد؟ زد هانی و دستگیرگر با خشونت تمام، ترس انداخت تو دل مردم. عریفان و اربع رو هم که تطمیع کرده بود و تهدید کرده بود، اربع و عریفان مدیریتی حضرت مسلم رو هم شناسایی کرده بود، زدشون، رابطه بین مسلم و توده های مردم قطع شد. مسلم ابن عقیل هم که اهل عراق نبود، اهل مدینه بود، با عراق رابطه تشکیلاتی نداشت، آرام آرام نیروهاشو از دست داد. این که مردم، حالا سوال، چرا مردم مسلم رو تنها گذاشتن به امام حسین رو؟ قشنگ جوابش رو امام صادق تو زیارت اربعین داده. حضرت فرمود وقد توازر علیه من قررت و دنیا، فریب دنیا، دنیا طلبی، و تردا فی هوا، هوای نفس. شیعیان متاسفانه سادگی کردن، تشکیلات لو رفت. بعد از اینکه تشکیلات لو رفت، مسلم ابن عقیل تنها ماند، مردم دیدن هزینه ماندن با مسلم ابن عقیل مرگه، و دنیا طلبی اجازه نمیده که انسان جانش رو فدا کنه. یاران مخلص ابا عبدالله الحسین ترسیدن، به تبع اون فرصت طلبا ترسیدن، به تبع طرفداران اموی ترسیدن. این میشه که مسلم ابن عقیل وقتی دستگیر شد، از اون 20000 نفر چند نفر کنارش بودن؟ چند نفر؟ هیچی، هیچ، یک نفرم کنارش نبود. کجا رفتن؟ ترسیدن، همه فرار کردن. تا قبل از اومدن عبیدالله ابن زیاد، هزینه همراهی با حسین ابن علی چیزی نبود، چون نعمان ابن بشیر آدم ضعیف یا متضعفی بود، کاری به کسی نداشت، میگفت اگه کسی شمشیر کشید من شمشیر میکشم. اما دنبال شناسایی تشکیلات مسلم ابن عقیل نبود. اما عبیدالله ابن زیاد که اومد، هزینه رفت بالا. هزینه چیه؟ جان. میگه هر کسی جانش رو میده برای امام، میگه هر کسی میتونه با این انسانهای آلوده کثیفی مثل داعش بجنگه. کیا میرن؟ اونهایی که حاضرن جان بدن برای حضرت زینب، حاضرن جان بدن. داعش با 6000 نفر از سوریه اومد عراق، 3 استان عراق سقوط کرد که ارتش داشت، پادگان داشت، نیروی هوایی داشت، نیروی زمینی داشت. با 6000 نفر 3 استان اومده بودن که حرم امیرالمؤمنین رو با خاک یکسان کنن و بدن مطهر امام رو از تو قبر بکشن بیرون. همین رو گفته بودن، میخواستن قبر امام حسین رو تخریب کنن و بدن مطهر امام رو از تو قبر بکشن بیرون. میخواستن قبر حضرت زینب رو تخریب کنن این داعش. یا گفته بودن کیا ایستادگی میکنن؟ اونهایی که فدایی امامن، اونهایی که دنیا وجودشون رو نگرفته، اونهایی که وقتی اونها رو دارن میبرن به سمت ذبح کردن و سربریدن، مثل شهید حججی با افتخار سرش رو تقدیم حضرت زینب میکنه. تاریخ تکرار میشه، الان هم دوباره تکرار میشه. اگر ما کوتاهی میکردیم، در سوریه حرم حضرت زینب با خاک یکسان بود. کوتاهی میکردیم نسبت به عراق، سردار حمید تقوی رحمت الله علیه که محور سامرا رو نجات داد که به ایران نرسن و به بغداد نرسن، اگر این شهید نبود، اگر سردار همدانی این شهید بزرگوار تو دمشق نبود، تمام سوریه سقوط میکرد و بعدش نوبت ایران بود. ما باید تو همین تهران با داعش میجنگیدیم، مگر چند روز قبل نبود، چند ماه قبل نبود که تا دل مجلس ما نفوذ کردن؟ اگر اون پاسدار عزیزی که بین ملاقات‌های عمومی و صحن مجلس نبود، تمام نمایندگان رو تیکه تیکه می‌کردن، با یه عالمه خشاب اومده بودن، وارد مجلس می‌شدن، همه رو اینها بکش بکش را می‌انداختن. همین اتفاق بحث کوفه بود. هزینه حمایت از امام جان دادنه. چه اتفاقی افتاد؟ کوتاهی کردن. امام هم میخواست به اونها بفرماید که جان دادن در راه خدا از همه چیز ارزشمندتره، و همین دلیل خونش تأثیر گذاشت. بعد از شهادتش قیام توابین، قیام مختار، قیام بنی عباس، قیام قیام پشت هم تا روز قیامت، این قیام ها همه مدیون اون شجاعت حسینی است و یارانی که کنار ابا عبدالله الحسین، اون جوانی که تازه پدرش شهید شده بود روز عاشورا، عمرو بن جناده انصاری اومد پیش حضرت ابا عبدالله، 13 سالش بود، گفت یا ابا عبدالله اجازه میدان بده. حضرت فرمود که پدرت تازه شهید شده، مادرت هم پیرزنیه، مادرت ناراحت میشه. چی گفت؟ گفت ان امی امرتنی، مادرم به من دستور داده بیام فدایی حسین بشم. رفت رجس خوند. چی گفت؟ امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر و نذیر. پادشاه دل من حسینه. کوفیان مثل این جوان نبودن، میخواستن به عزت برسن اما نمیخواستن جون بدن، نمیخواستن از رفاه خودشون بزنن. این جوان رفت، سرش رو بریدن، زنده زنده سرش رو پرتاب کردن، حالا نوبت مادرشه. مادر این سر خونین رو گرفت، خونها رو پاک کرد، خاک ها رو پاک کرد، در آغوش گرفت سر بریده پسرش رو، با سر حمله ور شد به سوی دشمن. چی میگفت این مادر شهید و همسر شهید؟ میگفت انا عجیزن فنسا ضعیفه،
بالیتون خاویتون نحیفه اضربکم بضربت عنیفه دون بنی فاطمه الشریفه.
اومدم با سر پسرم چنان ضربه ای به شما بزنم تا از فرزندان فاطمه پاک حمایت کنم. کوفه اینطور کم داشت که الحمدلله الان ما اینطور کم نداریم، ما اینطور جوانان زیاد داریم. یا اون شخصیت بسیار جلیل القدر، داستانها رو شنیدید، اما میخوام بگم اینطوری هم بودن بعضی از کوفیا، اتفاقا اهل کوفه هم بود، عمرو ابن قرزت ابن کعب انصاری محافظ امام بود، هر جا تیری به سمت امام می اومد خودش رو سپر می کرد. تو نماز ظهر انقدر تیر خورد به چشمش، به همه وجودش تیر شد، خودش رو نگه داشت تا نماز امام تموم شد، ظهر عاشورا. همین که نماز تموم شد خودش رو رها کرد، بدنش غرق خون بود. ابو عبدالله الحسین اومد بالای سر عمرو ابن قرزه، می دونید عمرو چی گفت؟ گفت اوفیت و یبن رسول الله، من تونستم وفا کنم به عهدم و از شما دفاع کنم؟ حضرت فرمود نعم انت امامی فی الجنه، بله اینجا مقابلم ایستادی تیر نخورم، تو بهشتم مقابل من و سر سفره کنار منی. ابا عبدالله الحسین خیلی نسبت به عبدالله ابن حسن و قاسم ابن الحسن ارادت و محبت داشت. دلیل میدونید چیه؟ رابطه هم طرفینی بوده، یعنی هم عبدالله ابن الحسن چون از یک سالگی اومد تو خونه امام، وقتی امام حسن شهید شد 10 سال تو خونه امام بزرگ شده بود، یک رابطه عاطفی شدید بین عبدالله ابن الحسن و حضرت ابا عبدالله بود. ابا عبدالله روز عاشورا چون میدونست خیلی وابسته عاطفی به این آقازاده حضرت عبدالله، به حضرت زینب فرمود یا اختاه احبسی، یعنی چی؟ یعنی عبدالله رو حبسش کن، ولش کنی میاد وارد معرکه میشه، 11 سالم بیشتر نیست. حضرت ابا عبدالله الحسین از روی اسب افتاد گودی قتلگاه، هیچ کس نمونده بود، حتی علی اصغر هم شهید شده بود، ابوالفضل هم شهید شده بود، یاران همه شهید شده بودن. اینجا بود که حضرت زینب داره نگاه میکنه، محکم هم دست عبدالله رو گرفته، یه موقع دستش رو رها نکنه، رها بشه رفته معرکه. یه لحظه که اون نانجیب حمله ور شد به سمت گودی قتلگاه تا کار حضرت رو به اتمام برسونه و سر مقدس رو جدا کنه، حضرت زینب مشغول این صحنه شد، عبدالله دستش رو رها کرد، دوان دوان خودش رو روی سینه ابی عبدالله الحسین انداخ، دستش رو مانع کرد تا اون نانجیب با اون شمشیری که داشت فرود می آورد مانع بشه. اینجا بود که این دست عبدالله 11 ساله قطع شد، فریاد کشید، ابا عبدالله او رو در آغوش گرفت. اینجا بود که هرمله با یک تیر عبدالله رو به ابا عبدالله دوخت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز، همه ما رو جز سربازان ویژه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. مقام معظم رهبری تا ظهور بقیت الله الاعظم عمر با عزت با برکت عطا بفرما. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران، بالاخص صهیونیست و داعش رو به خودشون برگردان، اونها رو نیست و نابود بگردان. ما رو جزء مستغفرین بالاسحار قرار بده، ما رو شرمنده خون شهدا قرار مده. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات علی محمد و آل محمد.